بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه الرسول الامجد ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم و مخالفیهم ابد العابدین. ما در آیه اعجاز یا معجزات عیسی بودیم. چند مطلب رو در این آیه به عنوان عناوین یا سرخطهای آیه متذکر شدیم، از جمله خلق، تین، طیر، نفخ، اذن و بعد از آن شفا دادن، شفای اکمه و ابرص و زنده کردن مردگان و همینطور پیشگویی از آنچه که مردم ذخیره می کردن در خانه ها و یا می خوردند. در موضوع طیر، پرنده، چند مصرع و چند بیت رو جدا جدا برای شما خواندم. چند بیت دیگر توجه بکنید، ببینید که مرغ را به چه معنایی به کار بردند و آیا طیری که عیسی میگوید که من خلق میکنم با این طیر و مرغ چه تناسب و یا ارتباطی میتواند پیدا بکند یا اصلا تناسب دارد یا ندارد. من میگوید من آن مرغم که هر شام و سحرگاه زبام عرش می آید صفیرم. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه زبام عرش می آید صفیرم. باز بیت دیگر، مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم، مرغ سان از قفس خاک هوایی گشتم به هوایی که مگر صید کند شهبازم، به این امید که عقاب مرو بگیره، عقاب مرو صید بکنه. من پرواز کردم که عقاب مرو صید بکند. دیگه این مفاهیم رو و تفسیرش رو که عقاب چیست و کیست و اینها رو به عهده خودتون میگذارم که ببینید شهباز در این آسمان هدایت الهی کیست که این انسان پرواز می کند که طعمه او بشه. چنین قفس نه سزای چمن خوشالهانیست، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. به این مرغ ها خوب دقت بکنید، به قفس دقت بکنید، ببینیم آیا تناسبی بین این قفس، مرغ و اون خلق عیسی که از گل مرغ می سازد و خلق می کند هست یا نه. اگر که مبنا رو اون آیاتی بگیریم که میگوید که ما انسان را از گل آفریدیم، پس انسان گل است و حتی شیطان بر این نکته معترف است که خلقته من طین و خلقتنی من نار، تو آدم رو از گل آفریدی. حالا آیا اشکالی دارد که عیسی بخواهد از این گل این مرغ رو درست بکنه، و اگر که در اون وادی رفت که گل را برداره، خاک رو گل بکنه و بشینه یه مرغ درست بکنه، هر که از راه میرسید میگه من که ندیدم، برای منم درست بکن. این کارش میشد مرغ سازی، هی گل درست کنه، مرغ درست کنه، مردم ببینن بگن آره تو پیغمبری. کی به هدایت برسه اون وقت؟ زمان هدایتش کیه؟ حالا تازه اینم کار تنهاش نبود، مرده ها هم زنده میکرد. اینها رو همینطور نکات رو من یکی یکی میگم به خاطر بسپارید، ببینیم به کجا میرسیم. حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس، با این لسان عذب که خاموش چو سوسنم. عذب یعنی گوارا، لسان عذب یعنی لسان خوش، زبان خوش، زبان سلیس و روان. یه بلبلی مثل من با این زبان حیف نباشه که مثل سوسن ساکت و آرام در این گلستان باشه، نه مثل بلبل. من بلبلم نه سوسن. برو ای طایر میمون، برو ای طایر میمون همایون آثار. طایر پرنده، برو ای طایر میمون همایون آثار، پیش عنقا سخن زاغ و زغن باز رسان. نام پرنده اما در جلوه عنقا چیزی نیستن. تو این فاصله یک کمی هم فکر بکنید، هم تو منتظر نباشید من حرف بزنم، ببینید به کجا میرسیم. بریم سر آیات. اون آیه‌ای که خوندم که شیطان میگوید قال انا خیر من، بنده از او بهترم. چرا؟ برای اینکه خلقتنی من نار و خلقته من تین، مرا از آتش خلق کردی، او رو از گل. سوره اعراف آیه 12 و با سوره اسراء آیه 61 باز شیطان میگوید قال ااسجد لمن خلقت طینا، به کسی سجده کنم که از گل او را خلق کردی. پس این انسان گل است، با خصوصیات گل نه خصوصیات آتش. گل اولا آنچه را که در دلش بگذارند سبز میکنه، میرویاند. آتش میسوزاند، نابود میکند. آتش خاکستر میکنه، گل میرویاند. پس گل مولد است، گل تولید کننده است، گل سازنده است. اما یک دفعه نه، آتش با یک زبانه میسوزاند، اما خاک آرام آرام تدریجی رشد میدهد. این خصوصیتش. میشه اینجا پرانتز باز بکنم که یکی از اختلافاتی که اول انقلاب ما از نظر اعتقادی پیدا کردیم همین بود که در قرآن اصلاً سرعت، تندی، خشونت، تنش، چالش اینها نیست. همه چیز سلام است، همه چیز صلحه و همه چیز تدریج است. ما گلیم، گل خصوصیتش تدریج است، تکامل تدریجاً اتفاق میفته، ناگهانی انقلابی هیچ کاری نمیشه. این اصلا در فرهنگ قرآن نیست، دیدیم هم که نشد. من الان همه اونهایی که انقلابی بودن میگن اصلاحات، میگن گام به گام، میگوین تدریج، میگوین آهسته آهسته. یعنی اگر قرآن رو هم نفهمیدن، نظام عالم رو فهمیدن که این نظام تندی و سرعت و خشونت را بر نمیتابد. اینها خصوصیت های گل است. حالا آقای عیسی میخواهند از این گل مرغ درست کنن. بیایید من میخوام مرغ درست بکنم. حالا ببینیم طیر در کجاهای قرآن دیگه آمده غیر از اینجا که میگوید اخلق لکم من الطین که هیئت طیر. در سوره نمل آیه 20 و تفقد الطیر که سلیمان و قال مالی لا ار الهدهد، از پرندگان بازدید کرد و گفت چرا هدهد را نمی بینم. من فقط خواهش می کنم دقت بکنید، اصلا در راستایی که ما حرکت می کنیم کمتر کسی حرکت کرده، فقط حکما توانستند، ما هم شاگردان اونها هستیم. قرآن کتاب قصه نیست، قرآن کتاب هدایت است. قرآن اگر داستان یوسف، اصحاب کهف، سلیمان، داوود، اسحاق، اسماعیل اینها را میگوید، میخواهد برای ما الگوهای ساخته شده تحت نظارت الهی را معرفی بکنه، بگه اینها هم آدم بودن، شما مثل اونها هستید. این که پیامبر تأکید دارد انا بشرون مثلکم یوحا الهی، منم مثل شما هستم، یعنی شما میتوانید تربیت بشید، نمیتوانید و نباید بگوید اون پیامبر بود، اون فقط میتونست این راه رو بره، چون مؤید بود از طرف خدا. نه، این تأیید برای همه هست. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. شما بیایید در این راه قرار بگیرید، خدا رو یاری بکنید، اون وقت خدا شما رو یاری میکنه. پس این طیر که اینجا طیر جمع طائره ها، این پرندگان، این طیر چه گروهی بودن که سلیمان از آنها بازدید کرد و هدهد را در میان آنها ندید. شما حتی به متن تورات هم که مراجعه بکنی، هدهد اسمی آدمه، یه شخصه. اونجا رو رها بکنی، زمان سلیمان رو بیایید اینجا، چقدر ما اصطلاح تیز پرواز را به خلبانها دادیم نه به هواپیما. تیز پروازان نیروی هوایی، مقصود هواپیما نبود، مقصود خلبانها بودن. هزار سال دیگه اگه این متنهای امروز و روزنامه های ما رو ببینن میگن اینو کی بودن؟ بال داشتن؟ آدم های بالدار بودن، پرواز میکردن، بهشون میگفتن تیز پرواز. میرفتن مثل طیر ابابیل، سنگم داشتن میزدن میکشتن. قصه میشه، تبدیل به افسانه میشه. اگر لغت رو ندانن نتوانند بفهمند که این لغت در چه شرایطی و به چه کسانی اطلاق شده. بعد هدهد میشه شانه به سر و این شانه به سر میره و با چه زوری میره، او تمام تشکیلات بلقیس و ملکه سبا رو برم داره میاره برای سلیمان، اونو میترسن ازش، یه همچه افسانه ای میشه. پس اگر ما طیر رو بیایم همین تیز پروازهایی که زمان سلیمان بودن، ببینید بهتر به نتیجه نمیرسیم. من نمیگم اینا رو قبول بکنید، من همینطور دارم مثال میزنم براتون، میگم از این منظر هم میشه به آیات قرآن نگاه کرد که یک گروهی بودن اینها به قول امروز، حالا بگید نیروی ضربتی، و چون سریع به قول عرب ها انذار مبکر، هشدار سریع، با هشدار سریع با یک آژیر مثل نیروهای آتش نشانی وارد عملیات می شدن، اینا چه اشکال داره که بهشون اطلاق شده باشد طیر، پرندگان، ضمن اینکه از نظر تقوا و پرهیزگاری و تبعیت از سلیمان هم در رأس بودند، جلوتر از همه بودند، تیزروتر بودند. حالا اگر بگیم القرآن یفسر بعضه بعضا، فاستبقوا الخیرات رو چطور معنا میکنیم؟ چطور باید سبقت بگیریم از یک دیگر در خیرات؟ سرعت لازمه، سبقت لازمش سرعته. چه کسی میتواند این سرعت رو بهتر داشته باشه؟ کسی که دوبال داشته باشه. بیایید تو نوشته های متأخرین، من فقط یه مثال براتون میزنم از یکی از نامه هایی که شریعتی به پسرش احسان مینویسه. مینویسد که من قبلاً قرآن رو برای تو فرستاده بودم و اکنون مثنوی را میفرستم. حالا دو بال داری و میتوانی به خوبی پرواز کنی. کجا بره؟ بره ملکه سوار بیاره دیگه. خب اینها خیلی در واقع قابل تأمل است که آیا زبان قرآن این هست؟ میشه این تو وارد قرآن شد یا نه؟ یا باید همون افسانه ها باشه، همون قصه ها باشه، یه شانه به سر پرواز کنه بره، اونم در یه چشم هم زدن رفته برگشته. باز آیه دیگر 16 نم و ورث سلیمان و داوود و قال ایها الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان این مسئله هدایت را به داوود سپرد و دلیل تعلیل این بود چرا من به داوود می سپارم؟ برای اینکه ای مردم ما را سخن گفتن پرندگان آموختند، به ما یاد داده اند سخن گفتن پرندگان را. منطق طیر، منطق پرندگان را به ما یاد داده اند. مجهولم میگه علمنا، یاد داده شده ایم منطق پرندگان را. خب این چه منطقی است؟ یعنی اینا جیک جیک میکنن، قات قات میکنن، قوقو میکنن، اینا رو سلیمان میگه علمنا، یعنی من و داوود و این سلسله ای که داریم میاییم علتش اینه که به ما این منطق آموخته شده است. این چه تیریست که منطقش اونقدر مهمه که به انبیا آموخته شده؟ این تیر چه کار میکنه؟ این پرنده ها چه کار میکنن؟ یعنی این واقعا اعجازه، و اگر اینها اعجاز باشد باید تمامی اعجازات انبیاء پیشین به پیامبر اسلام یک جا اعطا می شد، اینکه افضل انبیاء الهی است و هر کاری رو که اونها تک تک می کردن این باید به تنهایی بکند. اما اگر در این معنا آمدید، ببینید این پیامبر هم جزء انبیایی است که علمنا منطق الطیر، و همون کاری که عیسی میکنه با گل پیامبر اسلام هم میکند با گل. این گل را از این زمین میکند و پروازش میده تا کجا؟ تا سدره المنتهى. تا کجا دیگر؟ تا معراج. مگه نباید پرواز بکنه؟ مگه نباید مرغ بشه؟ مگه نباید طائر قدسی بشه؟ کار انبیا و حرف انبیا و هدایت انبیا فکر نکنم در چارچوب این افسانه ها بگنجد. شما میبینید بشر خیلی کارها کرده با همین گل، از دل کوها آهن رو استخراج کرده، معادن رو، فلزات رو، نفت رو، همه اینها رو بشر کرده، استخراج کرده، اکتشاف کرده، باش خیلی چیزها رو درست کرده. اما اون مرقی را که انبیا می سازند با این گل، انسان نمی تواند، انسان معمولی نمی تواند. این کار انبیاست که این گل را، که خود قرآن میگه این بشر از گله، اینو به هیئت طیر در بیاره که اینها پرواز بکنند. شما ببینید این اعجاز بالاتره که یک نفر انسان ساخته بشه، یا این که یک گل را، خاک را گل بکنن. من اونها رو منکر نیستم، میشه، یعنی قدرت خدا هر کاری رو میکنه. فاذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، هیچ کاری نداره برای خدا. ولی میخواهیم سوال مطرح بکنیم، دنبال جوابش هم میگردیم. آیا ساختن میلیون ها مرغ، یعنی گل درست بکنن، پیامبر اسلام بشینه با اصحابش، همه خاک ها هرچه هست تا میتونن گل درست کنن، بشینن بغل هم، بعدم بیان توش فوت کنن، پیامبر فوت کنه، اینا پرنده بشن، این مهمتره، یا ساختن شخصیت شخیصی چون مولا امیر المؤمنین؟ و کدام مرغ ها عظیم ترند؟ کدام مرغ ها پرواز کردند؟ کدومش مهمتره؟ و مرغ واقعی کدامه؟ این سؤاله، من خودم هم جواب میخوام. ببینید واقعا از دیدگاه خداوند کدام یک اجر بیشتر داره؟ اگر تو این انسان را علی کردی و حسن کردی و حسین کردی و زینب کردی و زین العابدین کردی و باقر و صادق و کاظم کردی، این مهمتره یا 1,000,000 تکه گل و فوت توش کنی اینا پرنده بشن؟ و آیا بشر معاند و دشمن به این ایمان میاره؟ نه، برای که وقتی مرغ ساختی میگه نه مرغ که کوچیکه، اینو منم بلدم. اگه راست میگی گاو بساز، گاو هم که ساخت، میگه نه این که سامری هم ساخت با طلا، اونم فوت توش کرد، اجلن جسدن لهو خوار، اینم قبول نیست. میدونی اگه راست میگی شطور بساز، هرچه میسازه اون آخرش میگه لن نؤمن لک حتی نرا رقیک فی السما، اصلا اینا بی خودت، بهت ایمان نمیاریم تا اینکه ببینیم خودت میری به آسمون، باید ببینی. بعدم وقتی برمیگردی باید یک کتاب زیر بغلت باشه، اینکه هر روز بیای بگی این آیه به من نازل شد و این سوره نازل شد، اینا به درد نمیخوره. کتاب درسته، از آسمون برگردی و خودمونم بخونیم، نقرأه، خودمون از روش بخونیم. پس این بهانه ها تموم نمیشه. الانم میبینیم، الان شما برای این جوانهایی که دین گریزن هر مشکلی رو حل بکنی میره یه چیز دیگه پیدا میکنی، میگه اینم بگو، این پیداست، نمیخوام. آخرش هم وقتی همه مشکلاتش رو حل کردی میاد میگه ببینید ما که خوبیم، نمازم برای اینکه خوب باشیم میخونیم. میگه برای چی نماز بخونیم؟ ما که اصلا خوبیم دیگه، نمیخواد بخون، به اینجا میشه. پس بهانه تمام نمیشه. انبیا باید کاری بکنند که اصلا در راستای این بهانه جویی ها نباشه، این مسیر نیست. خب پس این طیری که زبانشان به انبیا آموخته شده، یک کمی روش فکر بکنید ببینیم شما چی پیدا میکنید در این متون اسلامی. باز آیه 17 و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر. سربازان سلیمان گردآورده شدند در برابر او که متشکل بودند از جن و انس و پرندگان را جمع کرد. آیا در همه متون، با سوال شروع میکنم، آیا در تمام متون تفسیری و فقهی ما نیامده است که جبریل پرواز میکرده و پیامبر صدای پر جبریل رو میشنیده؟ پس جبریل مرغ است. حال ببینید عیسی آیا میتونه جبریل بسازه از گل؟ اینا سؤاله. من تکرار میکنم اینا رو به عنوان سؤال مطرح میکنم. فکر بکنیم. بقره 97: قل من کان عدوان لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. و عیسی دو بار در آیه میگوید باذن الله، به اذن خدا، و جبریل به اذن خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرد. به کسانی که دشمن جبریلند بگو، نمیگه به کسانی که دشمن تو هستند. خیلی جالبه. من کان عدوان لجبریل، این هم روش فکر میکنه. چرا نمیگه به دشمن تو؟ دشمن پیامبر با دشمن جبریل چه فرقی میکنه؟ یک مقایسه هم بکنید با کار سامری که گوساله میسازد و در آن میدمد، بله، و با کار عیسی که از گل پرنده میسازد. عیسی از گل پرنده میسازد، اما سامری از چی گوساله میسازه؟ من حلیهم، از زیورهای مردم، از زیورها گوساله میسازد. تفاوت دو کار رو بسنجید، اینا رو برید مطالعه بکنید، قیاس بکنید با هم. چرا سامری از گل گوساله نمیسازد و عیسی از گل پرنده میسازد؟ تفاوت کار یک انسان شیطانی و شیطان صفت و گمراه کننده و مضل این است که می رود سراغ زیورآلات مردم، و کار یک نبی این است که می رود در اساس انسان، گل. این تفاوت دوتا کاره. نه، روش دقت بکنید. و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، اعراف 148. فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار، طه 88. ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون، بقره 51 و 92. دوبار تکرار شده. یه مقدارم اگر من این آیات رو مخصوصاً می آورم که شما دقت بکنید که اون مفسران بزرگ و حکما که گفتن القرآن یفسر بعضه بعضا، چه انسجامی بین آیات قرآن هست، چقدر دقیق و چقدر زیبا. خب حالا در اشعار فارسی زیاد هست. مثنوی دفتر سوم، سر طلب کردن موسی خضر را، عنوان داستانه. سالها پرم میپرم، سالها میپرم، پرواز میکنم. خودش مرغ تلقی کرد. سالها پرم به پر و بالها، سالها چه بود هزاران سالها، می روم یعنی نمی ارزد. بدان عشق جانان کم مدان از عشق نان. تو اینقدر دنبال نان می دوی؟ یک قدم دنبال خدا نمی دوی؟ دنبال معشوق؟ عشق جانان کم مدان از عشق نان. خیلی هشدارهای بزرگی دادن، باید پرواز بکنی هزاران سال، نه اینکه هزاران سال عمر بکنی ها. می توانی مثل پیامبر که یک شبه تمام افلاک را پیمود، هزاران سال را پرواز کنی در یک روز یا یک ساعت یا یک لحظه. و اون لحظه ایست که برای تو یقین حاصل شود که خدایی هست و عالم آفریدگاری دارد و انسان عبث و باطل آفریده نشده و انسان آفریده نشده است که خود را سرگرم این پوچی ها و بیهودگی ها و ظلم ها و بی عدالتی ها بکند. برای این آفریده نشد. اون لحظه ایست که تو هزاران سال عمرت رو پرواز کردی در یک لحظه. به این ایمان اگر برسی، این کارهایی که ما میکنیم و این خدا پرستی و این دینداری و اینها، باید یک کمی روش فکر بکنیم، ببینیم چقدر فاصله دارد با دینداری انبیا و مخصوصا در مکتب ما دینداری ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و دینداری اولیا و صالحان، ببینیم چقدر فاصله است. فکر کنم یک کمی از خودمون شرمنده بشیم. اگه عرقم نمی کنیم رنگ رومون سرخ بشه. اونا کجا ما کجا؟ چه ادعاییست؟ و بعدم برای حفظ این دین تو سر و کله هم بزنیم و همدیگر متهم بکنیم، نه تو دین نداری، نه تو ازم چی نداری، نه تو ولایت نداری، نه تو فلان نداری، نه تو اینو قبول نداری، نه تو اونو قبول نداری. اصلا این حرفا چیه؟ چی رو قبول داریم؟ چه چیزی رو قبول داریم که حالا اونا رو قبول نداریم؟ قبول داریم یک ثانیه مثل امیرالمؤمنین زندگی بکنیم که 90% مفسران شیعه و سنی گفتند که این آیه در شأن مولا نازل شده است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اگر حتی خودشون در اوج نیاز باشند دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن. کدام یک از ما اینطوره؟ به عنوان شیعان امیرالمومنین، آنچه میدیم، لباس کهنه، کفش کهنه، نمیدونم، حتی گاهی یه وقت اگه این اسکناسا تو جیبمون مونده باشه، یه ذره مچاله شده باشه، اینا یه فقیر یه جو بگیره منت هم سرش میزنه، یه گوشش پاره شده باشه، بانک دیگه نمیگیره، به درد نمیخوره، حال این فقیر میره یه کاریش میکنه، این هم انفاقمونه. نخو امیرالمومنین رو ببینیم، نه یه مقداری روش تعقل بکنه. دوباره پس همون رو تکرار میکنم، سالها پرم به پر و بالها، سالها چه بود هزاران سالها، میروم یعنی نمی ارزد. بدان عشق جانان کم مدان از عشق نان. اینجا این ارزش نداره عشق جانان. یک حدیثی را مثنوی به صورت شعر درآورده که متن حدیث یه مقداری با این مسئله عیسی ارتباط داره. حدیث از پیامبر صلوات الله علیه است.
اللهم صل علی محمد.
دفتر چهارم اصلا عنوان اشعارش هم همین حدیثه، ان الله تعالی خلق الملائکه و رکب فیهم العقل. خداوند ملائکه را آفرید و فقط عقل را بر آنها سوار کرد، منتاج کرد عقل رو به آنها، فقط بهشون عقل. و خلق البهائم و رکب فیها شهوه، و چهار پایان رو آفرید و در آنها شهوت را فقط گذاشت. بهائم، حالا ملائکه جمع مکسره، میتواند ضمیری که به آن ارجاع داده میشود مؤنث باشه، یعنی بگویند و رکب فیها العقل. چرا گفته فیهم؟ این قابل تأمله. فیهم العقل یعنی همی که در واقع به ذوی العقول هم اطلاق می شود در جمع، آورده برای ملائکه. و اما گروه سوم، و خلق بنی آدم، بنی آدم رو خلق کرد و رکب فیهم العقل و شهوه، هم عقل را به آنها داد هم شهوت را. فمن قلب عقله على شهوته فهو اعلا من الملائکه. کسی که انسانی که عقلش بر شهوتش غالب شود از فرشتگان برتر است. چطور به اونجا میرسه؟ اگر ما بیاییم و همین فرشتگانی که در قرآن اسم خاص دارن، مثل میکائیل، جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، اینا فرشتن، حتی جبریل، بله؟ حدیث میگوید اگر که عقل بر شهوت غالب شد از فرشتگان بالاتر است. جبریل رو استثنا نمی کنه. یعنی اگر قرار بود مقام این انسان از مقام اون جبریل کمتر باشد، گفت الا جبریل. پس این انسان از جبریل هم فراتر می رود. اینجاست که نیاز به بال داره که پرواز بکنه، کنده بشه از زمین، از این عالم خاکی. و من قلب شهوته على عقله، و کسی که شهوتش بر عقلش غالب شود، فهو ادنا من البهائم، او از چهار پایان پستر و پایینتر. من از اون ور رفته توی زمین. قرآن نداره؟ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. همین حرکت. احسن تقویمی رو چطور میخواد بره؟ حالا اشعارش رو ببینید. در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را جمله عقل و علم وجود، آن فرشته است و نداند جز سجود. اون تسلیم محضه، هیچ کاری جز اون فطرتی که خدا درش نهاده انجام نمیده. یعنی آتش که یک فرشته است، در طبیعتش خدا نهاده است که بسوزاند، این خصوصیت از اون سلب نمی شود. این جز سجود چیزی نمیدونه، من ساجدم، گفته این کارو بکن میکنم، دیگه حسابم نمی کنم که این فرش پادشاهه یا فرش فقیره، هر دوشو میسوزن. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، نور مطلق زنده از عشق خدا. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی. او نبیند جز که استبل و علف، گروه آدم ها رو داره میگه، او نبیند جز که استبل و علف. از شقاوت غافل است و از شرف. وان سیوم هست آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیم خر خود مایل سفلی بود، اون که شهوته خود به خود همش به سمت پستی ها تمایل داره. نیم دیگر مایه الوی شود. اینا همه رو روش نظر دارم، میخوایم یه مطالعه تحقیقی بکنیم که بالا علو، حتی اگه نوک یک درخت باشه، جز با بال میتوان رسید به اونجا، پرواز کردن. و اگر کسی بخواهد به اعلا علیین پرواز بکند، نباید گلی باشد که عیسی در آن بدمد. سوال مطرح میکنم فقط، تا کدامین غالب آید در نبرد؟ زین دوگانه تا کدامین برد نرد؟ جای دیگر قرآن نیست که این حدیث رو تأیید بکنه غیر از لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. چرا؟ داستان قاین و حابیل، تقابل دو عنصر، عنصر سفلی عنصر الوی، تقابل دو نفس، تقابل نیمی که به سمت شهوت و پستی مایل است و نیمی که به سمت عالی و اعلا مایل است. اون یکی چی میگه؟ و ان بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک. ای برادر، برادران و هر دو شهوت و عقل در یک وجودن و هر دو باید با هم کار بکنن تا نظام عالم شکل واقعی خودش رو داشته باشه. برادر باید در نظام برادری و برابری و اخوت حرکت بکنن، ولی یکی میگوید نه، من حتی اگر که تو را هم باید بکشم، با اینکه برادر من هستی و غالب بشوم و قاهر بشوم، من این کار میکنم. اما اون یکی میگه نه، حتی اگر تو دست دراز کنی که مرا بکشی، من دست دراز نمی کنم که تو را بکشم، تو بکش، من از نظام برادری خود خارج نمیشوم. این علوه، این احسن تقویم است و اون اسفل سافلی نیست. با سوال مطرح کنم، آیا قرآن از این داستان دو برادر افسانه میخواد بگه؟ بوده، یکی اونو کشت، اونم نمیدونم جنازهشو بلد نبود و کلاغ اومد و یادش داد و تموم شد قصه. حالا بعد چی اینا رو میگه برای پیامبر؟ چه هدفی رو تعقیب میکنه؟ این یک نظام مندی عالم، یک اذن الهی رو داره برای پیامبر ترسیم میکنه که این در اذن، در چارچوب اذن ما حرکت میکند. حابیل، ما اذن نداده ایم که حتی دشمن قاتل تا دست به کشتار نزده کسی در برابر او بایستد. اون داره تهدید میکنه که میکشم، خب بکش، چون از کشتن جسم که اون نابود نمیشه. اما اون با این کارش نهاد و خصوصیت و درون خودش رو نشان میده. پس این که میگوید تا کدامین قالب آید در نبرد، این چالش درونی انسانه و بعد میاد بیرون. انسانهایی که به علو رسیدن و انسانهایی که به اسفل سافلین رفتن، اینها در برابر هم ایستادن. عقل اگر قالب شود، پس شد فزون از ملائک این بشر در آزمون. در اون ابتلاء الهی این از ملائک بالاتر. شهوت ار غالب شود، پس کمتر است از بهائم این بشر زان ابتر است. این دیگه ابتر، دیگه عقبه نداره. وقت شما عقبه ها رو ببینید، به تاریخ نگاه بکنید، ببینید قرآن انا اعطینا کل کوثر، اما و ان شانئک هو الابتر. اون کسانی که در برابر تو می ایستن مقتوع النسل، دنبریدن، عقبه ندارن. حالا افزونی رو ببینید، چه همه در طول 1400 سال با این قرآن و این مکتب و این فرهنگ دشمنی شده، بازم هست حرفش رو میزنه. این کوثره، اما اونها حرف ندارن برای گفتن. خب چند بیت دیگر هست، باز در مثنوی است، در باره عقل. باز روایتی است که پیامبر عقل را ستوده، دنباله همون است، ولی وسطش رو من یه ابیاتی رو رها کردم. عقل دیگر بخشش یزدان بود، چشمه آن در میان جان بود. چون ببینید اصلا این عقل رو نمیگه ها، عقل دو تا چهار تا ریاضی فلان نیست، میگه چشمه آن در میان جان انسان است. چون ز سینه آب دانش جوش کرد، نه شود گنده نه دیرینه نه زرد. سه خصوصیتی که در فقه میگوین اگر آب دارای این سه خصوصیت شد، این آب رو دیگه نباید استفاده کرد، حتی نباید دست زد بهش، نباید باش وضو گرفت، این دیگه پاک کننده نیست. آبی که رنگش عوض بشه، طعمش عوض بشه و بوش عوض بشه، این سه خصوصیت اگه پیدا کرد، دیگه نباید ازش استفاده کرد. این آب مضر. وقت این آب رو برده در آب دانش که از سینه انسان، یعنی از اون عقلی که در میان جان است، بجوشد و فوران بزند. این آب نه شود گنده، نمی گندد، نه دیرینه مانده که در واقع طعمش عوض بشه، نه زرد رنگش هم عوض نمیشه. و ره نبعش بود بسته چه غم، کو همی جوشد ز خانه دم بدم. این آب دیگه نیازی به چشمه بیرونی نداره، مثل چاهیست که توی خانه انسانه. این چاه دائم از خودش آب میده، دیگه آدم قصه نداره که اگه آب بیرون رو بستن، مثل قلعه هایی که قدیم آب از بیرون میمد، میترسیدن دشمن بیاد محاصره بکنه، آب رو روی اینا ببنده. حالا آب اگه توش باشه، دیگه از بیرون وحشت نداره. از درون خیشتن جو چشمه را، تا رهی از منت هر ناسزا. وقت تمام شد، متشکرم. انشاءالله در هفته آینده میرسیم به نفخ، که نفخ عیسی چگونه است که گل را پرنده میکند. متشکرم. دعا میکنم آمین بگید انشاءالله خداوند به ما کمک بکنه و توفیق بده که آنچه را که خواسته است از ما بتوانیم به آن نائل بشویم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقض عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و یرضا و جعل عاقبت امرنا خیرا. از همه شما متشکرم.